ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فردا است که میشنوید. ثانیهای آغازین روز پنج شنبه 12 فروردین ماه سال 1395 در ایران، 31 ماه مارس سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، کاخ سفید با انتقاد از تصمیم روسیه مبنی بر عدم شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای که از روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار می شود تأکید کرد که مسکو با این اقدام خود را منزوی ساخته و یک فرصت را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در کنفرانسی خبری تصمیم مسکو برای عدم حضور در اجلاس امنیت هسته‌ای را فرصت سوزی برای روسیه دانست. این مقام دولت آمریکا با این حال تأکید کرد که ایالات متحده و روسیه به همکاری و گفتگوهای خود پیرامون مسائل مرتبط با امنیت هسته‌ای ادامه خواهند داد. دو ماه پیش سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود مسکو به علت به گفته‌های او دخالت‌های غیر قابل قبول برگزار کنندگان این اجلاس در نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شرکت در آن خودداری می‌کند. در خبر دیگر، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا دولت روسیه را تهدیدی علیه همه در صحنه جهانی خواند، چرا که به گفته او مسکو به ضوابط بین‌المللی اعتنا نمی‌کند.
Russia ignores the norms of international conduct and breaks the rules of the rules-based international system.
آقای هاموند روز چهارشنبه در سفرش به تفلیس پایتخت گرجستان در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی در مورد روسیه گفت روسیه به ضوابط جهانی توجهی ندارد و مقررات سیستم بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد. به گفته او این تهدید و چالشی علیه همه ماست. وی همچنین خواهان نقش سازنده روسیه در جامعه جهانی شد. گرجستان و روسیه در حدود 8 سال پیش بر سر مناطق اوستیا و ابخازیا با یکدیگر وارد جنگی پنج روزه شدند و از آن زمان مناسبات سیاسی دو کشور قطع شده است. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تشکیل دولت انتقالی با اختیارات اجرایی کامل که از درخواست‌های اپوزیسیون سوری است اعلام مخالفت کرد. آقای اسد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های دولتی گفته است دوره انتقالی در سوریه باید تحت قانون اساسی کنونی باشد و به گفته او قانون اساسی بعدی زمانی که مردم سوریه با آن رأی دهند اعتبار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سخنان رئیس جمهوری سوریه پاسخی است به مخالفان او که خواستار تشکیل دولتی انتقالی با اختیارات کامل اجرایی در سوریه هستند. طی 5 سال گذشته بیش از 270 هزار نفر در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند و در حدود 5 میلیون تن به کشورهای دیگر پناه بردند. بر پایه این گزارش، بسیاری از قربانیان بر اثر بمباران شهرها و مناطق مسکونی سوریه توسط نیروهای حامی بشار اسد کشته شدند. در ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی اظهارات او را که در نقد برنامه موشکی بیان شده اند خیانت توصیف کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، اسلامگرایان افراطی در اسلام آباد بعد از ظهر چهارشنبه به تظاهرات خود در مقابل پارلمان پاکستان پایان دادند. به گزارش اسوشیتد پرس، زمانی که ماموران پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان آماده شده بودند، آنها تظاهرات خود را متوقف کردند. بیش از 10,000 تن از سنی های گروه تحریک از 3 روز پیش در اعتراض به اعدام یک مامور پلیس در ماه گذشته در مقابل ساختمان پارلمان این کشور تجمع کرده بودند. این مامور پلیس به جرم قتل سلمان تأثیر، فرماندار سکولار ایالت پنجاب که علیه قوانین سختگیرانه توهین به مقدسات فعالیت می‌کرد، اعدام شده بود. خانم هانا،
بله سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب تا یک بامداد در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ادامه کشمکش‌های داخلی در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای میگوید مذاکره و گفتمان آری، اما توان دفاعی و موشکی نیز باید پیشرفت داده شود. از هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا خواهیم گفت که معتقد است تهدید به زیر پا گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران ثبات را برهم می‌زند. از میلیاردر صرفه‌جو و بنیانگذار کمپانی ایکیا خواهیم گفت که 90 ساله شد. پایان بخش این مجله نیمه شب مروری خواهد بود بر آنچه که در حوزه سیاست خارجی در تقویم سال 1394 در ایران گذشت. برای اینکه شنونده اینها و بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا یک بامداد همراه این مجله بمانید. همونطور که شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای روزی که پشت سر گذاشتیم در دیدار با جمعی از مداحان گفتین که بگویند دنیای فردا فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست، اگر از روی آگاهی گفته شود خیانت است. آیت الله علی خامنه ای اوضاع جهانی را جنگلوار خوانده و گفت اگر جمهوری اسلامی صرفاً به دنبال مذاکره، مبادله اقتصادی و حتی علم و فناوری برود اما توان دفاعی نداشته باشد، آیا حتی دولت‌های کوچک نیز به خود اجازه تهدید ملت ایران را نخواهند داد؟ همکارم الهی روانشاد نگاهی دارد به این موضوع.
آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه گفت که دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ملت ایران فروگذار نمی کند. او بار دیگر نیز آنهایی را که دشمن می خواند به استفاده از گفتگو، مبادلات اقتصادی، تحریم، تهدید نظامی و یا هر وسیله دیگری برای پیش برد اهدافشان متهم کرد و تاکید کرد که ما هم باید در همه این زمینه ها توان مقابله و دفاع داشته باشیم. رهبر جمهوری اسلامی انتقاد سختی را متوجه آنهایی کرد که دنیای فردا را دنیای مذاکرات می دانند و نه موشک. او افزود که روزگار، روزگار همه چیز است، وگرنه به راحتی و صراحت حق ملت را خواهند خورد. در یک پیام توییتری منصوب به اکبر هاشمی رفسنجانی چهارشنبه 4 فروردین ماه نوشته شده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست و نه موشک‌ها. این پیام توییتری با موج حملات رسانه‌های اصولگرا روبرو شد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه گفت اگر از روی آگاهی گفته شود دنیای فردا دنیای مذاکره است، نه موشک، خیانت است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
هم توییت آقای هاشمی هم پاسخ بی‌سابقه و خطرناک آیت الله خامنه ای یک نشانه تازه است از اختلافات حاد داخلی بر سر نحوه تعامل با غرب، مخصوصا آمریکا. منتها مسئله نفس فعالیت‌های موشکی نیست، چون ظاهرا هر دو جناح کشور با اصل فعالیت‌های موشکی موافق هستند. مسئله سوء استفاده سپاه جناح تندرو و آیت الله خامنه ای از فعالیت‌های نظامی برای بحران‌سازی علیه دولت و شکست سیاست‌های آشتی جویانه حسن روحانی است. از بعد از توافق برجام تا الان با وجود قطعنامه‌های شورای امنیت، سپاه حداقل 2 آزمایش موشکی علنی کرده که هیچ دلیلی برای اونها وجود نداشته.
رهبر جمهوری اسلامی باز هم با اشاره به آنچه که دشمن خواند گفت آنها مدام در حال تقویت توان نظامی و موشکی خود هستند. در این شرایط چطور میگوییم روزگار موشک گذشته است؟ حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
اون که آقای خامنه ای میگن نیمی از واقعیته. این درسته که هر کشور باید توان دفاعی داشته باشه، از جمله کشوری که حساسیت ایران در یک منطقه جغرافیایی بسیار پرآشوب، اما ایشون نمیگن که اون که همسایگان ما را به شدت به وحشت انداخته، 37 سال پس از جمهوری اسلامی و همپیمانان اونها را نگران کرده، دکترین نظامی ایران است که مبتنی بر صدور انقلاب، دخالت در امور همسایگان از طریق جنگ های نامنظم و عملیات ایزایی و شرکت در بسیاری از ترورها و خرابکاری ها در عرض این سال ها بوده. وگرنه اگر ایران یک کشور نرمال بود و متعارف، این که حق دارد که از تسلیحات دفاعی استفاده بکنه تا بهش حمله نشه و در مذاکرات قدرت داشته باشه، حالت صحیح. اون که ایشان نمیگند این است که با وجود اینکه در سند چشمانداز ایشون به تصریح نوشتن که ما باید با همسایگانمون روابط موتت‌آمیزی داشته باشیم و از تنش پرهیز کنیم، سیاست تنش‌آلود ایران باعث شده که منطقه تا دندان مسلح شده و چشمانچشمی عربستان سعودی با ایران باعث شده که هر دو تا دندان مسلح بشد. اون که در حقیقت آقای رفسنجانی گفت این مسئله بود که مذاکره میتواند تولید اطمینان خاطری بکنه که در پرتو اون اطمینان خاطر با همسایگان ما در دنیای فردا و با غرب ما میتوانیم توان دفاعی خودمون رو هم داشته باشیم.
رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مصداقی برای اثبات حرف خود در نفی فردا دنیای مذاکره است نموشک گفت که این حرفا شبیه حرفای برخی اعضای دولت موقت است که اوائل انقلاب میگفتند جنگنده های F-14 را که خریده ایم به آمریکا پس دهیم، به دردمان نمیخورد. او افزود چندی بعد که صدام به ایران حمله کرد معلوم شد چقدر با آنها نیاز داشتیم. حسن شریعت مداری در آلمان:
ببینید با وجودی که شاه قوی ترین ارتش جهان رو داشت، این ارتش باعث نشد که ایشون سقوط نکنه. در صورتی که ایشون دکترین نظامیش یک دکترین دفاعی بود، کاملا در لبه تیغ جنگ سرد قرار داشت با مرزهای فراوان با شوروی. شوروی که سابقه دخالت در ایران رو داشت. شاه در طول زندگانی سیاسیش هرگز در صدد تحریک همسایگان نبود، با همشون روابطش خوب بود، استثنای صدام حسین که در صدد حمله به ایران برآمد ولی نتوانست. شاه هم بدون احتیاج به جنگ قرارداد 1975 رو به او تحمیل کرد و صلح 1975 در الجزیره. با این وجود و با همه اینها شاه نتوانست در مقابل عدم رضایت مردم و شاید خود بزرگبینی و تحریک غربی ها به سلطنت خودش ادامه بده.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مداحان گفت طوری تبلیغ نکنند که انگار ما با گفتگو مخالفیم. ما میگوییم باید قوی و هوشدار مذاکره کرد تا سرمان کلاه نرود.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید درباره صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای که روز چهارشنبه گفت امروز هم روزگار موشک است هم روزگار مذاکره. همکارم مهتاب وحیدی‌راد گفتگویی داشته با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در همین باره و ابتدا از او علت موضع‌گیری اخیر آقای خامنه‌ای رو در ارتباط با برنامه موشکی ایران پرسیده است.
اظهارات آقای خامنه‌ای به نوعی جانبداری از اصولگرایان یا نظامی هاست، ولی با این وجود که جانبداری از یک جناح قدرت علیه جناح دیگر هست، منافی با واقعیتی که او در گفتارش هست نیست. ایران نیازمند یک نیروی دفاعی است و باید این مسئله رو کسانی که در مذاکرات اتمی داخل بودن مطرح می‌کردن به جایی که از اون پرهیز بکنن و حق ایران رو برای دفاع از خودش در مذاکرات بگنجونن. به این علت حرف رهبر جمهوری اسلامی در مورد نیاز ایران به بضاعت دفاعی حرف اصولی است، ولی اونجا که اصولی نیست زمان مطرح کردنش است که به عنوان جانبداری از یک گروه صورت میگیره و نیازهای دفاعی ایران رو بهش نمیپردازه. ولی اظهاراتی که میکنه یقینا در داخل کشور اختلافات سیاسی رو زیادتر خواهد کرد، یقینا رویارویی او رو با آقای اکبر رفسنجانی شدیدتر خواهد کرد و یقینا در محافل بین المللی به عنوان عامل ناهماهنگی سیاست داخلی ایران مورد استفاده قرار میگیره.
آقای تقی‌زاده، در قطعنامه 2231 شورای امنیت به ایران توصیه شده که آزمایش موشکی انجام نده، توصیه‌ای که به تحلیل برخی از کارشناسان برای ایران الزام آور نیست. در صورتی که 4 کشور غربی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل آزمایش‌های موشکی ایران رو بی‌اعتنایی به این قطعنامه دونستند، تحلیل شما چه هست در این باره؟
اون چیزی که به عنوان قطعنامه 23 گذشت یاد می‌کنیم نسبت به برنامه‌های دفاعی ایران بسیار مبهمه. این سیاست دولت آقای روحانی نیست که مبادرت بکنه ایران به آزمایش‌های موشکی، برای اینکه آزمایش‌ها اقداماتی تحریک‌آمیزه، ولی بعد دفاعی اون واقعا در قطعنامه 2231 با ابهام مطرح شده و حالا وقتی که سپاه پاسداران اقدام می‌کنه به تحریکاتی از این دست، یعنی آزمایش موشکی، آزمایش موشکی منظور رسیدن به یک موشک با برد بالای 2000 کیلومتر نیست. آزمایشات اخیری که صورت گرفت، موشک سجیل مورد آزمایش قرار نگرفت یا موشک عماد مورد آزمایش قرار نگرفت. موشک های با سوخت مایع مورد تجدید شلیک قرار گرفت که واقعا دارای اهمیت نظامی نیست، فقط شکل تحریک‌آمیز داره. به این علت باید جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی نیازهای دفاعی ایران رو مطرح می‌کرد، این کار رو نکرده. در صورت ادامه این وضع، وقتی که به انتهای دوره انتخابات رئیس جمهوری آمریکا می‌رسیم، وضعیت ادامه برجام می‌تونه با تهدید جدی روبرو بشه.
در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اینکه قطعنامه 2231 شورای امنیت در این باره ابهام داره. چرا غرب از ابتدا فکر نکرده بود روی این موضوع که قطعنامه به گونه‌ای تنظیم بشه که راه ایران رو برای ادامه برنامه موشکیش ببنده؟
با وجود نزدیک به 2 سال مذاکره‌ای که صورت گرفت، اون چیزی که به عنوان قطعنامه نهایی بین ایران و آمریکا مورد توافق قرار گرفت، چیزی بود که نکات مبهمش رو در روزهای آخر نتونست حل بکنه و من به نوعی شاید پیچیدگی روابط آمریکا رو با مسائل امنیتی منطقه مقصر میدونم و به نوعی آگاهی نداشتن مذاکره کنندگان ایران به نیازهای دفاعی ایران و تلاششون برای مطرح نکردن ابعاد نیازهای دفاعی ایران من جمله ظرفیت موشکی. به این مسائل بایستی بدون رو در بایستی میپرداختند، ولی متاسفانه نشد و چون مطرح نشد، ابهام در قطعنامه 2231 باعث میشه که هر کدوم از دو طرف دعوای موشکی میتونن تفسیر خاص خودشون رو از این قطعنامه داشته باشن.
آقای تقی‌زاده، مقام‌های ایران میگن که موشکایی که آزمایش شده قابلیت حمل کلاهایی که هسته‌ای ندارن، در حالی که غرب این رو قبول نداره. در صورتی که این موشک‌ها توانایی حمل کلاهک هسته‌ای رو داشته باشند، آیا برجام رو نقض میکنه؟
بدون تردید در این مورد مبادرت به آزمایش‌های موشک بالستیک و قادر به حمل کلاهک‌های کشتار جمعی، به خصوص کلاهک اتمی، مغایر با مفاد توافق برجام هست، مشمول تحریم 8 ساله از روز اعلام اجرایی شدن برجام. ولی قطعنامه 2231 هر نوع آزمایش موشکی رو منع نمی‌کنه، فقط موشک‌هایی رو آزمایش رو منع می‌کنه که قادر به حمل کلاهک اتمی هستند، ولی این چیزی است که در اختیار ایران نیست.
نظر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در 17 دقیقه گذشته از آغاز روز پنجشنبه نوبت میرسه به نظر شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
امیدوارم این پیغام من به سمع آقای خامنه‌ای برسه. آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته‌ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره میترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین.
آقای خامنه‌ای خوب میدونه که 2 سال بعد از انقلاب مردم جمهوری اسلامی رو نمیخواستن، ولی خمینی و خامنه‌ای‌ها جنگی درست کردند و به بهانه جنگ همه جوانهای باغیرت رو در جبهه ها کشتند و دیگر باغیرت ها رو در زندان ها اعدام کردند. ایشون خوب میدونه که جنگ عامل موندن جمهوری اسلامیه، اونه که به دنبال بهانه میگرده که جنگی دیگه درست کنه تا این حکومت زور بتونه بمونه. کسی که به نزدیکترین یاران خودش مثل رفسنجانی و منتظری و موسوی و کروبیا رحم نمی کنه، به ما ملت ایران که دشمنشون حساب میشیم رحم میکنه.
میخواهم خدمت رادیو فردا بیان کنم خیانتکار به کسانی میگویند که منافع ملی، سرمایه های یک مملکت، پول و ثروت مردم بیگناه مملکت خود را صرف امیال خیال بافی، چین توزی و نفرت خود قرار دهند و عقده های شخصی خود را ارضا کنند.
آقای خامنه‌ای، کشورهایی که به طرف روسیه گرایش داشتند نتیجه شون عراق و سوریه و الجزایر و لیبی شد، ایران هم از جمله. کشورهایی که به غرب وابستگی داشتند راه رشد مدرنیز رو ادامه دادن تایوان و مالزی و اندونزی و هنگ کنگ و سنگاپور قدرت‌های بزرگ اقتصادی شدند و در ضمن کلمه زپرتی رو لطفا معنی کنید.
آقای رفسنجانی، شما بودید که میگفتید این قبای رهبری زیبنده تن آقای خامنه ایه. دست درد نکنه، بفهمون تعبیر بگیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. هرچند وزیر امور خارجه ایران در مورد صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گفته که نباید این حرفا جدی گرفته بشه، اما به دنبال قول‌های دو نامزد جمهوری‌خواه مبنی بر لغو کردن توافق هسته‌ای با ایران در صورت رسیدن به قدرت، این بار وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام نظر کرده و در این باره هشدار داده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شاهین بشیری.
وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد لغو یک جانبه ی توافق با ایران هشدار داد و گفت تهدیدهایی که پیرامون برچیدن توافق اتمی در میان جمهوری‌خواهان وجود دارد عاملی بی‌ثبات کننده و خطرناک خواهد بود. جک لو روز سه‌شنبه 10 فروردین طی گفتگویی تلویزیونی با چارلی روز مجری این برنامه گفت اگر مجازات اقتصادی علیه دولت‌ها برداشته نشود، دیگر هیچ کشوری حاضر نخواهد شد سیاست‌های خود را تغییر دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که عدم پایبندی آمریکا به توافقی که با ایران صورت گرفته به معنی از دست دادن اعتبار واشنگتن برای تحریم دیگران و اجبار آنها به تغییر رفتارشان است. ایران و شش قدرت جهانی پس از ماها مذاکره میان مقام‌های دولت حسن روحانی و گروه 5+1 به توافقی رسیدند که برنامه اتمی را محدود کرده و به تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران خاتمه می‌دهد. به گزارش رویترز جک لو میگوید اگر با اعمال یک سری تحریم‌ها توافقی حاصل می‌شود، باید به اصول آن توافق و رفع تحریم‌ها پایبند بود. در غیر این صورت هیچ دولتی به اعمال تحریم‌ها اهمیت نمی‌دهد و سیاست خود را تغییر نخواهد داد. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی، در مواردی از توافق اتمی با ایران با عنوان توافقی بد که امنیت آمریکا و اسرائیل را به خطر می‌اندازد یاد کرده و گفتند در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری آن را کنار می‌گذارند. تد کروز در این زمینه تأکید کرده This Iranian
nuclear deal is catastrophic. توافق هسته‌ای با ایران فاجعه بار است و تنها تهدید واقعی است که آمریکا با آن مواجه است.
دونالد ترامپ، نامزد دیگر جمهوری‌خواه، نیز در همین زمینه گفته است: Never ever
ever in my life هیچگاه تا کنون در زندگیم معامله‌ای ندیدم که به اندازه توافقمون با ایران تا این حد با بی‌کفایتی صورت گرفته باشه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، در مورد این نکته که رئیس جمهوری آتی آمریکا از توان لغو توافق هسته‌ای ایران برخوردار خواهد بود، به رادیو فردا میگوید:
این اصلا امکانش هست به لحاظ حقوقی. رئیس جمهور این اجازه رو داره. در نظر هم بگیریم که این توافق واقعا هم توافق نیمبندی است. اون تا اون مقدارش که به آمریکا برمیگرده، یعنی اوباما در چارچوب لغو تحریم ها نمیتونه همچنان کاری بکنه و همچنان مبنا بر تعلیق تحریم هایی که خود آمریکا وضع کرده که رئیس جمهور از اختیارش استفاده بکنه و تعلیق بکنه، نه لغو بتونه بکنه. خاطر اینکه اکثر لغو ها رو باید کنگره انجام بده که کنگره موافق این اصلا قرارداد نبوده. از این جهت آقای کروز بیاد سر کار و موازی هماهنگ با کنگره بگیره، میتونه اگر حتی لغوم نکنه بیش از پیش اجرای این توافق رو با مشکل روبرو بکنه و امیدایی هم که در دوره ما پیدا شد همون هم کمسو بشه. در نظر هم بگیریم که همین الان هم که ما مشکل کنگره رو در رابطه با تحریم های آمریکا داریم، کشورهای غربی به رغم اینی که خب برجام در شورای امنیت تصویب شده، قطعنامه 2231 پشتوانش هستش، همچنان در کشورهای غربی می‌بینیم که شرکت‌ها، بانک‌ها دست به عصا هستند که آیا ما اگر اقدامی بکنیم زیاد بریم در تجارت با ایران، فردا کنگره و قوانین اونجا شامل حالمون نمیشه، دوباره تحریم‌ها رو گسترش نمیدند.
جک لو کسی که در ایجاد ساختار تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران در دوره باراک اوباما نقشی تعیین کننده داشته میگوید کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران به بی‌ثباتی می‌انجامد و می‌تواند خطرناک باشد. پیش از این نیز در 18 اسفند ماه 1393 47 سناتور جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران نوشته بودند که در آن اعلام شده بود هر گونه توافق هسته‌ای با ایران پس از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر نخواهد بود. این نامه سرگشاده که توسط تام کاتن سازماندهی شده بود و به امضای رهبر حزب جمهوری‌خواه سنا و همچنین تد کروز رسیده بود با هدف منصرف کردن دولت ایران از امضای توافق هسته‌ای و همچنین اعمال فشار به کاخ سفید برای دادن اختیار به کنگره برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران نوشته شده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این نامه گفته بود
این آقایون سناتور صریحاً برداشتن اعلام کردند که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکونه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است. اونا میگن ما میخواییم به ایرانی ها یاد بدیم، درس بدیم که بفهمن که قوانین ما چیه. ما خب احتیاج به درس اونا نداریم، ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم بلدیم چجوری عمل بکنیم که بعد نتوانن اونها جمهوری اسلامی رو پشت در نگه دارن.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جک لو به مشکلات ناشی از لغو تحریم‌های اتمی و در این حال نگه داشتن تحریم‌های دیگر در ارتباط با حمایت از تروریسم یا وضعیت حقوق بشر در ایران نیز اشاره کرده است. ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را تاکنون رد کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند که تأثیر تحریم‌ها هر قدر که اقبال بین‌المللی بیشتری پیدا کند و در همراهی و همکاری با دیگر کشورها اعمال شود بیشتر است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدی در ساعت 26 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه 12 فروردین در ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و یادآوری میکنم که اگر اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بیشتر میخواهید بخونید و بشنوید و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. اگر هم برای ورود به این وبسایت با در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون وقتی که پدران ما برای سیزده درش انتخاب کردن حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله‌های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله‌ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
این مجله نیمه شب رو همچنان ادامه میدیم با گزارش های مختلف از جهان سیاست و اجتماع، جامعه بین المللی و ایران تا خبرهای ورزشی و خبرهای متفاوت. اما ابتدا به ایران میریم، جایی که سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و فعال سیاسی که در زندان رجای شهر کرج به سر میبرد، از یک هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده است. همزمان خانواده حسین رونقی ملکی و وبلاگ نویس زندانی هم از اعتصاب قضای او خبر دادند. این افراد علت اعتصاب قضای خود را رسیدگی نشدن به وضعیت درمانشون عنوان کردند. بشنویم بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
خبرها از ایران هاکی است. چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای اوین و رجای شهر کرج در اعتراض به شرایطشان در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. سعید رضوی فقیه و حسین رونقی ملکی دو تن از این افرادند. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از یک هفته پیش در اعتصاب قضا است. او ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش بارها هشدار دادند که شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. نعمت احمدی، وکیل مدافع سعید رضوی فقیه، درباره وضعیت موکلش میگوید:
ایشون دو نوبت عمل قلب باز کرد. چندین نوبت بعد ایشون در بیمارستان بود. برای مدت ها به لحاظ اینکه هم فضای زندان مناسب نبود داشت و همین که دوباره قلبش احساس ناراحتی میکرد، مدت ها در بیمارستان قلب تهران بود.
سعید رضوی فقیه که سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت، در اسفند ماه همان سال پس از سخنرانیش در جمع اصلاح طلبان در همدان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. او پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال زندان محکوم شده بود و در مدتی که زندانی بود در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال دیگر زندان محکوم شد. نعمت احمدی:
در اسفند ماه سال 92 چون اونجا یه سخنرانی داشت و اون سخنرانی یه انتقاداتی وارد شد به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به نقای معظم رهبری نسبت به نتر سخنرانش. ایشون رو بازداشت کردن. اون یک سال حبس قطعی قبلی رو کشید و حبس پرونده جدیدم منجر به صدور یک قرار وسیقه شد که متاسفانه ایشون امکانات مالی و سندی نداره و الان داره تحمل حبس رو به صورت قرار میکنه. البته من متن سخنرانی رو میخوایم بفرستیم به دفتر مقام معظم رهبری ببینیم ایشون اون متن رو آیا توهین میدونن. ما هیچ لفظ توهین‌آمیزی در این سخنرانی از آقای دکتر رضوی فقیه ندیدیم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال مدنی، هم از روز 7 فروردین ماه در اعتراض به شرایطش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. او که اجرای حکمش چندین بار به دلیل بیماری‌هایش متوقف شده بود، 30 دی ماه گذشته بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان اوین منتقل شد، در صورتی که خانواده‌اش می‌گویند شرایط زندان برای او مناسب نیست. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش می‌گوید:
من یکشنبه اونجا محصولین زندان صحبت کردم، گفتم تو رو به خدا بدون ببریم دمانش کنیم، خدا شاهده من دیگه هر سال میام اینجا میگم به داستانی هم گفتم اگرم یک حد مریض باشه اینا نمیتونم اینو زندان نگه کنم، هیچ امکاناتی هم زندان نداره. از داستانی کن به تهران من از همه محصولان خواهش میکنم بسار من آزاد کنم، بسار من بدن به دست خود من که درمانش کنم. زندان هیچ امکانات ندارم، جون بسار من در خطره. امروز هم دیز مادر به خاطر خدا، به خاطر که من یه مادرم، خواهیش تمنا می کنم بسار من مریضه بدن به درم درمانش کنم.
حسین رونقی ملکی که نخستین بار مهر ماه سال 89 بازداشت شد به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. اما به جز این افراد، برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از اعتصاب قضای 3 زندانی امنیتی دیگر به نام‌های ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی در زندان رجای شهر کرج خبر دادند، خبری که رادیو فردا به صورت مستقل نمی‌تواند آن را تایید کند. نهادهای حقوق بشری طی سال‌های اخیر همواره از آنچه شرایط نامناسب زندان و عدم رسیدگی پزشکی به زندان میان سیاسی و عقیدتی در ایران می‌خوانند انتقاد کردند، موضوعی که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارش اخیرش به آن پرداخته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
روزهای پنج شنبه و جمعه پایتخت آمریکا میزبان چهارمین و آخرین نشست امنیت هسته‌ای خواهد بود. این گردهمایی پس از اون شکل گرفت که باراک اوباما در سال 2009 میلادی اعلام کرد در صدد هدایت تلاش‌ها برای ایمن کردن مواد هسته‌ای در جامعه بین المللیه. اما علی‌رغم انتظار برخی ناظران، ایران که در پی توافق هسته‌ای تمایل به بازگشت به جامعه بین المللی داره، به این نشست دعوت نشده. درباره دعوت نکردن از ایران به عنوان کشوری که دارای فناوری هسته‌ای، گفتگوی داشتیم با کلسی داونپورت، تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن، و از او پرسیدیم چرا ایران یکی از مدعوین این نشست نیست.
Well, when the nuclear security summits first began in 2010, the concept behind
وقتی نشست امنیت هسته‌ای در سال 2010 میلادی آغاز شد، ایده اصلی این بود که بر ایمن کردن مواد هسته‌ای در بخش غیر نظامی تمرکزی جدی شود و درباره تروریسم هسته‌ای آگاهی رسانی شود. در آن زمان برنامه هسته‌ای ایران بسیار مناقشه برانگیز بود و این کشور در حال پیشرفت دادن این برنامه بود، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی‌ها خواستار توقف آن شده بودند. در نتیجه دعوت از ایران در آن زمان تمرکز بر موضوع امنیت هسته‌ای رو برهم می‌زد. همکنون که توافق با ایران به دست اومده و این کشور در حال اجرای این توافق است، به نظرم تأسف‌آور است که تهران به این نشست نهایی دعوت نشده، چرا که موقعیت خوبی برای ایران بود که در جهت تقویت امنیت هسته‌ای گام بردارد، در حالی که توافق هسته‌ای نگرانی‌ها درباره دستیابی ایران به سلاح اتمی رو برطرف کرده، اما ایران همچنان در قبال جامعه بین‌المللی و مشخصاً منطقه‌ای که در اون واقع شده مسئولیت دارد که نشان دهد مواد هسته‌ایش در مقابل تهدید و نفوذ امن هستند.
آیا شما انتظار این گونه موانع رو در راه بازگشت ایران به جامعه بین المللی در زمینه همکاری های هسته‌ای داشتید؟
فعالیت های هسته‌ای ایران بیش از یک دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در سه نشست پیشین حفظ شود، به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
خانم داونپورت، آیا به نظرتون ملاحظات سیاسی در واشنگتن نقشی در این زمینه بازی کرده؟
Between 2012 and 2014, the list of participating countries was not.
بین سالهای 2012 تا 2014 فهرست شرکت کنندگان توسعه نیافت و این روند در سال 2016 ادامه یافت. وقتی این نشست برنامه ریزی می شد، هدف این بود که کشورهای کمتری در روند این نشست شرکت داده شوند و مطمئن باشند که در هر نشست پیشرفت به دست می آید. اما به نظرم حتی این یک تصمیم سیاسی خوب می بود که با دعوت از ایران این پیام به جامعه بین المللی فرستاده شود که این کشور در زمینه امنیت هسته‌ای مسئولیت دارد و همچنین این فرصت به ایران داده شود تا با سایر کشورهای منطقه در این زمینه همکاری کند. بسیاری به این موضوع توجه نمی‌کنند که نیروگاه بوشهر در منطقه‌ای واقع شده که زلزله خیز است یا اینکه ممکن است هدف خرابکاری قرار گیرد و اگر اتفاقی برای این نیروگاه بیفتد تأثیری جدی بر روی همه منطقه خواهد داشت. در نتیجه فرصت دادن به ایران برای همکاری با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه در حال اقدام هستند می توانست یک اقدام اعتماد ساز منطقه‌ای باشد.
Enhanced nuclear security, I think, would have been a good regional confidence building measure as well.
از سوی ایران چطور خانم داونپورت؟ شما از میزان تمایل ایران به شرکت در این نشست و اقدام در زمینه امنیت هسته‌ای اطلاع دارید؟
I have not heard from Iranian officials an interest or.
من از مقام‌های ایرانی درباره تمایل داشتن یا نداشتن نشنیدم و نمی‌دانم آیا خواستار شرکت در این نشست شده‌اند یا خیر. اما اگر به توافق هسته‌ای دقت کنیم، قدم‌های مشخصی را درباره امکان همکاری‌ها در زمینه امنیت هسته‌ای تعریف می‌کند که به نظرم نشان دهنده تمایل ایران به تقویت توانایی‌هایش در این زمینه است. ایران تمایل دارد که متحدان بین‌المللی در این زمینه پیدا کند و با دریافت برخی آموزش‌ها و بروز کردن تجهیزات، خصوصاً در راکتورهای فعال خود از این همکاری بهره ببرد.
کلسی داونپورت، تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن بوده. از واشنگتن کمی آن طرفتر به هاوانا میریم، جایی که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که در درون حزب کمونیست کوبا اختلافهای غیر مترقبه ای رخ داده است. بشنویم بیشتر در گزارش نادر صدیقی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از هاوانا گزارش مشروعی مخابره کرده مبنی بر بروز اختلافهای نادر و غیر مترقبه در درون کادر رهبری حزب کمونیست این کشور. اسوسییتد پرس میگوید ابعاد این اختلافها به قدری گسترده است که در گرنما روزنامه رسمی حزب هم بازتاب داشته و سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه را در صفحه نخست آن به خود اختصاص داده است. سرمقاله ارگان رسمی حزب کمونیست کوبا میگوید که نارضایتی عمومی از پنهانکاری و نبود شفافیت در مسائل در آستانه کنگره حزب کمونیسم در ماه آینده میلادی فراگیر است و این امر البته نشانی از دموکراسی تلقی می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس اضافه می کند که سرمقاله روزنامه ارگان حزب تلاشی برای ایجاد آرامش در میان کادرهای حزبی نکرده، کادرهایی که خواهان تعلیق و تعویق کنگره حزبی هستند تا عموم مردم در مورد طرح‌های دولت برای ادامه فضای باز اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار در عرصه‌ای که کاملا در اختیار دولت کمونیستی است اظهار نظر کنند. استبان مورالس، یک اندیشمند کمونیست، در وبلاگ خود که مردم عادی از داشتن آن محرومند، در نقدی بر سیاست‌های حزب تأکید کرده که حزب کمونیست کوبا در عرصه دموکراسی پسرفت کرده و از مردم غافل مانده است. پیش از این اسوسییتد پرس در گزارش دیگری بخش‌هایی از مقاله فیدل کاسترو، رهبر بازنشسته کوبا، در انتقاد از سخنان رئیس جمهوری آمریکا به هنگام دیدار از آن کشور را مخابره کرده بود که بازتاب دهنده اختلاف با سیاست‌های رهبری فعلی کوبا بود که برادرش راول در صدر آن قرار دارد. در گزارش روز چهارشنبه اسوسییتد پرس اضافه شده که در سراسر کوبا رهبران حزبی با چالش‌های سختی دست به گریبانند و بر کوبائیانی حکومت می‌کنند که به طور فزاینده‌ای بدبین و سرخورده‌اند. بسیاری از مردم عادی کوبا که با حقوق دولتی 25 دلار در ماه می‌کوشند به نوعی خوراک خانوادگی خود را تأمین کنند، دولت را ناکارآمد و بی‌توجه به نیازهای مردم می‌دانند و خشم آشکار اعضای برجسته حزب کمونیست در آغاز روند عادی شدن روابط با آمریکا نیز نشانی از بحران عمیق در اعتبار انقلابی است که به مدت بیش از نیم قرن تمام امور عمومی مردم در کوبا را کنترل کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
42 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته همراه این مجله هستید و در اینجا بیشتر میشنوید درباره یک موضوع غیر سیاسی. از 90 سالگی بنیانگذار ایکیا خواهیم گفت.
اینگوار کامپرات 90 ساله شد. روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه به مناسبت 90 سالگی بنیانگذار ایکیا در مقاله زیر عنوان میلیاردر صرفه‌جو درباره پایه‌گذار شرکت سوئدی ایکیا می‌نویسد: اینگوار کامپرات با وجود ثروت چند میلیارد دلاریش هنوز که هنوز است در بازار مکاره خرید می‌کند. به نوشته این روزنامه آلمانی، تاریخ پیدایش ایکیا با تولد اینگوار کامپرات در سال 1926 در جنوب سوئد آغاز می شود، چون آقای کامپرات از همان هنگام کودکی می دانست که می خواهد مغازه‌ای باز کند و اولین کالایی که عرضه کرد نه مبل و قفسه کتاب بود، که چوب کبریت‌های بی‌نام بودند که در سن 5 سالگی به همسایشان می فروخت. در سن 7 سالگی اینگمار کامپرات با دوچرخه خود منطقه فروش چوب کبریت های خود را گسترش داد و به این نتیجه رسید که خرید ارزان کبریت در استکهلم و فروش آن در محل زندگیش با صرفه همراه است. امروز ایکیا یک شرکت فراملیتی با 328 شعبه در 28 کشور است و سالانه بیش از 3.5 میلیارد یورو سودآوری می کند. اینگوار کامپرات نام آیکیا را هم از محل تولد و سکونت خود گرفته است و تا به حال با یک خودروی ولوای قدیمی رفت آمد میکرد. در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت 90مین سال او، آقای کامپرات گفت خوشحال است که سه پسر دارد که به آیکیا ابراز علاقه میکنند. ایده فروش وسایل خانه قابل حمل و بسته‌بندی شده در سالهای پس از جنگ دوم جهانی به فکر آقای کامپرات رسید، هنگامی که کارتون‌های مقوایی به بازار آمد و او شاهد باز کردن پایه یک میز توسط یکی از کارمندان آیکیا شد که برای حمل این میز پایه آن را درآورد. پس از جنگ دوم جهانی اینگوار کامپرات متهم به همکاری با نازی‌های آلمان شد، اما او با پوزش از مردم سوئد این همکاری را خطاهای جوانی خواند. همچنین ثبت محل شرکت در سوئیس برای فرار از پرداخت مالیات هم از ایرادهایی است که به بنیانگذار آیکیا گرفته می شود.
از جواد کوروشی می شنیدید، اما نوبت می رسه به تازه ترین های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
فدراسیون های فوتبال ایران و عمان موافقت خود را برای برگزاری دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان در خاک عمان اعلام کردند. بدین ترتیب در بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا که ایران میزبان عربستانی‌ها باشد، بازی‌ها در عمان برگزار خواهد شد و در بازی‌های به میزبانی باشگاه‌های عربستان، دیدارها در یکی از دو کشور قطر یا امارات برگزار می‌گردد. سه باشگاه تراکتورسازی تبریز، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هستند که با حریفان عربستانی بازی خواهند داشت. این تصمیم به دنبال تنش سیاسی میان دو کشور و قطع مناسبات سیاسی میان تهران و ریاض اتخاذ شده است. در پی پایان یافتن مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در منطقه آسیا، برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از نبود امکانات برای تیم ملی انتقاد کردند. در گزارشی که از تلویزیون ایران پخش شد، اشکان دژاگه که در بازی ایران و عمان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود، از فقدان بازی‌های تدارکاتی سخن گفت.
این مهمه، اگه می‌خوای جلوی ژاپن و این تیم‌های مثل کره و کره اینا بازی کنی، خب باید بازی‌های دوستانه قوی داشته باشی.
و سردار آزمون زننده دو گل ایران به عمان میگوید هیچ حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران نمی‌شود. او تیم ملی ایران را با تیم باشگاهی رستوف که عضو آن است مقایسه کرد.
هیچ حمایتی نمی‌کنم، ما امکاناتی چی واقعا صفر. فکر کنم رستوف بهتر از امکانات اینجا باشه.
این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران کمتر از دو هفته دیگر روز 24 فروردین ماه حریفان خود را برای مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی خواهد شناخت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پس از سه هفته تعطیل امروز پنجشنبه هفته 24 خود را با سه مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز گسترش فولاد رده هشتمی میزبان ذوب‌آهن اصفهان تیم چهارم جدول است و در اصفهان سپاهان پذیرای ملوان انزلی، سپاهان 11، ملوان 13. دیدار تراکتورسازی تبریز تیم پنجم جدول با سایپا که هفتم است، سومین بازی امروز است که در تهران برگزار خواهد شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی تبریز این روزها از یک سو حواسش به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است و دیداری که با الهلال عربستان در پیش دارد، و سوی دیگر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و بازی‌های آن به ویژه بازی روز پنجشنبه با سایپا. مجید جلالی سرمربی سایپا هم به گزارش شبکه 3 با وجود آنکه چند بازیکن خود را مقابل تراکتورسازی در اختیار نخواهد داشت معتقد است.
من مطمئنم شرایط تیممون به مراتب بهتر از گذشته است و اینو تو بازی فردا ثابت میکنیم. هرچند که تعدادی از یارامونو به دلیل آسیب دیدگی متاسفانه نداریم و مطمئنم که ما فردا میتونیم یه حریف خیلی قوی و قدری باشیم برای تراکتور.
مسابقه یه سایپا تراکتور ساعت 7:30 در ورزشگاه پاس قوامین در تهران آغاز خواهد شد. بقیه بازی های هفته 24 لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار می شود. و در مسابقات مجزنی انتخابی المپیک در کشور چین امروز، مجید سپهوند بوکسور وزن به اضافه 91 کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریف اهل ازبکستان می رود. سپهوند در صورت پیروزی در این مسابقه جواز ورود بازی های المپیک ریو دی ژانیرو را دریافت خواهد کرد.
از حبیب روشنزاده می شنیدید تازه ترین اخبار ورزشی ایران و جهان رو. 48 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و از نیمه شب، از آغاز نیمه شب همراه این مجله بودید با ما. سپاسگزاریم از شمایی که همراه بودید با ما. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در 10 دقیقه پیش رو شنونده یک برنامه ویژه خواهید بود، برنامه هایی که همکاران من در رادیو فردا برای این تعطیلات نوروزی شما تهیه کردند. برنامه پیش رو همکارم رضا جمالی تهیه کرده و در اون مروری داره بر اون چه که در حوزه سیاست خارجی در تقویم سال 1394 ایران گذشت. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
بخش مهمی از کنش‌ها و واکنش‌ها در سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت تحت تأثیر توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی و بحران‌های موجود در خاورمیانه بود. دیپلماسی دولت 11 در ایران در عملگرایی عملیاتی که از 2 پیش کلید آن را زده بود، توانست در گفتگوهای نفسگیر با قدرت‌های جهانی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی بین‌المللی به نام بحران پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند. برایند همین اتفاق سال گذشته محور اصلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی در مناسبات خارجی قرار گرفت. در بررسی سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت، مواجهه با بحران‌های خاورمیانه و پیامدهای ناشی از آن از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه بود. سال گذشته قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با ایران و بحران جنگ داخلی در سوریه و یمن از مهمترین حوزه‌های سیاست خارجی ایران در منطقه بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در تحلیل این موضوع معتقد است
سال 1994 میشه گفت که بدترین سال در دوران مناسبات بین ایران و عربستان سعودی بود. عربستان به اعتبار عوض شدن رهبریش و مرگ ملک عبدالله، تیم جدیدی که بر سر کار رسید، بیش از پیش شرایط رو به ضرر خودش در منطقه دید، از جمله پیشروی ایران رو در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، و وضعیتی دید که خودش رو به جنگ نیابتی دیگه محدود نکرد. و ما می‌دونیم که عربستان در یمن به طور مستقیم وارد شد. ما در عرصه سوریه هم جنگ نیابتی به شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا کرده. برای عربستان سعودی اصولا توافق هسته‌ای هم اتفاق ناگواری بود و مقامات و رهبران عربستان سعودی خودشون در شرایطی دیدن که باید رأساً وارد عمل بشن برای ایجاد یک نوع توازن و قوا در منطقه. بروز این جو تخاصم و تنش بیشتر به خصوص جناح تندرو، به خصوص رهبران سپاه و خود عربستان هم در چارچوب این وضعیتی که داره پیش می‌بره علیه ایران، بیش از پیش بسیج کرد کشورهای مختلف رو که قطع رابطه بکنند. در این حال ایران با ترکیه هم خصوص مسئله سوریه دو تا سیاست بسیار متضاد رو دنبال میکنند. تنش ها و لفاظی های مختلفی علیه هم داشتند. اون حملاتی که ایران علیه اسرائیل میکنه، ستیزی که داره پیش میبره، هم همچنان به قوت خودش باقی بوده. از اون طرف اسرائیل هم به نوعی به نظر میاد که در عرصه سوریه مقدار فعاله و به نظر میاد که سیاستش در این جهته که نظر وضعیتی که داره برای رژیم اسد پیش میره به عنوان متحد اصلی ایران در کنار مرزهای اسرائیل، دوباره قدرت این رژیم احیا بشه و ایران بتونه دوباره جایگاه محکمی در منطقه پیدا بکنه در کنار مرزهای اسرائیل. در این حال وضعیتی که در رابطه با ایران پیش رفته، عربستان سعودی با ایران پیدا کرده، اسرائیل از قدیم با ایران داشته، یک نوع اتحاد و نزدیکی ملموس‌تر هم بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان دامن زده که اینها دیگه از علنی کردنش هم به نوعی ابایی ندارن و ما در سال 1394 شاهد بروز این اتحاد یا این نزدیکی بیشتر بین اسرائیل و عربستان و برخی از کشورهای منطقه بودیم.
اما سال گذشته نمودار مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا بعد از حدود 10 در سایه توافق هسته‌ای روندی سعودی داشت. روابط ایران با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا تا پیش از برجام در کنار مناسبات پایین تجاری که به خاطر بحران پرونده هسته‌ای به وجود آمده بود، تقریبا شکلی امنیتی به خود گرفته بود. اما با حل پرونده هسته‌ای و سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه، علاوه بر بالا رفتن سطح مناسبات اقتصادی، شاهد بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در پایتخت‌های دو کشور بودیم. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سال 94 نقطه عطفی بود در سیاست خارجی ایران در نگاه به بلوک غرب.
به طور کلی می شود گفت که سال 1394 یک سال ویژه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه، به دلیل اینکه در این سال بود که جمهوری اسلامی از پروژه هسته‌ای خودش عقب نشینی کردش و طی مذاکرات طولانی به مسئله برجام رسید، موضوعی که اگر حل نمیشد روابط تهران و غرب در کلیت خودش و تهران و اتحادیه اروپا به طور اخص همچنان فلج و منجمد شده باقی میماند. با اجرای شدن برجام، آن چیزی که در طی سالهای پیشتر از اون نام برده میشد نگاه به شرق، از این سیاست خارجه بازگشتند و در نتیجه ما شاهد بودیم که سفرهای عدیدی از یکی دو سال اخیر انجام شد، به ویژه در سال 1994 که امکان سفر اروپایی آقای روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا فراهم شد. در همین مناسبت هستش که شاهدیم روابط به سردی‌گراییده تهران و لندن نیز تجدید شده و شاهد بودیم که مقامات عالی رتبه‌ای از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند، از آلمان، اتریش و رئیس جمهور سوئیس. و موضوعاتی که به طور سنتی در روابط تهران و اتحادیه اروپا مطرح است، بحث تروریسم، مواد مخدر، انرژی و موضوعاتی از این قبیل رو شامل میشه، به رغم اینکه جمهوری اسلامی با احتیاط مسئله رابطه با اتحادیه اروپا مینگرد، چرا که به موازات روابطی که دولت آقای روحانی تلاش دارد که با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی برقرار کند، به موازات او روابط تهران با دو کشور روسیه و چین همچنان در حال گسترش هست، پس بنابراین با ضریبی از احتیاط تهران روابط خودش رو با اتحادیه اروپا گسترش میدهد، به دلیل اینکه منشأ تکنولوژی و نیازمندی های تهران هستش. خطر این که شاید روابط تهران و اتحادیه اروپا بار دیگر به تنش مبتلا بشود همچنین دور از انتظار نیست، ویژه اگر مسئله حقوق بشر در صدر روابط تهران و اتحادیه اروپا قرار بگیره، قابل پیش بینی است که بحران‌هایی شاید دوباره شکل بگیره.
در ادامه بررسی سیاست خارجی ایران در سال گذشته، مسئله روابط با آمریکا همچون سالهای گذشته جزو خطوط قرمز نظام بود. این خطوط قرمز را سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنرانی‌هایش سعی کرد تا همواره قرمز نگه دارد. آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر سال 94 در این باره گفت:
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است ولا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره‌ای نمی‌کنیم. هدف‌های آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدف‌های ماست. نه در مسائل منطقی، نه در مسائل داخلی، نه در مسئله تسلیحات با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره‌ای نداریم.
اما اتفاقات سال گذشته پیرامون توافق هسته‌ای باعث شد تا خواسته یا ناخواسته گام‌هایی از هر دو سو ولو اندک در روابط دو کشور برداشته شود. ده‌ها ملاقات حضوری و تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا، مبادله زندانیان دو کشور، آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا و سرانجام حل سریع مسئله ملوانان آمریکایی بازداشت شده در خلیج فارس را میتوان از مشخصه های گام های برداشته شده در روابط دو کشور معرفی کرد. با این حال، به اعتقاد هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز در آمریکا و رئیس شورای آمریکا ایران، به رغم اتفاقات مثبتی که سال گذشته در روابط دو کشور به وجود آمد، اما همچنان نیمه خالی این روابط بیشتر از بخش پر آن است.
ولی متاسفانه لیوان هنوز طرف خالی داره. به یک سال گذشته دیپلماسی بسیار فعالی جمهوری اسلامی داشته، ولی این دیپلماسی تقریبا 80% شاید بیشترش فقط متمرکز شده بود روی حل مشکل غنی‌سازی ایران. ولی خب به هر حال اتفاقی افتاده و این باعث شد که رابطه ایران با دنیای غرب خیلی بهتر بشه. با امریکا پیشرفت مهمی نداشته. و در مورد مسائل تعویض زندانی‌ها، ایرانی‌ها را دادیم، ایرانی‌ها را گرفتیم، گرفتیم. به هر حال مثبته، ولی از طرف دیگه هم همین تعویض در چارچوب مسئله هسته‌ای مطرح شد. من الان مثلا امروز مطمئن نیستم اگه 10 تا آمریکایی رو امروز بگیرن توی آبهای خلیج فارس روز بعد آزاد میکنن. من اینو به عنوان یه تمایل نمیبینم. من فکر کنم یک عکس العمل بود و یک جریانی بود که حکومت بلافاصله میخواست در رابطه با این جریان عقب نشینی کنه، اینا رو آزاد کرد برای اینکه نمیخواست مشکلی برای برجام به وجود بیاد. این روز قبل از برجام بود. بنابراین میخوام بگم که اتفاقات اینجوری رو شما نمیشه به عنوان یک جریان دراز مدت تمایل به سوی یک چیزی دید.
پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران شاخصهای سیاست خارجی دولت 11 را حول محورهایی همچون تعامل‌گرایی، احترام متقابل، دیپلماسی برد برد، نفی خشونت و افراد، تنش زدایی و حمایت از مظلوم معرفی کرده است. با توجه به اینکه خطوط اصلی سیاست خارجی توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ترسیم می شود، حال باید دید که چقدر نگاه حکومتی با نگاه دولتی به این شاخصها در آینده به هم نزدیک هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda